محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرماییم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله و خلفائه و حججه فی ارضه و اوصیاء رسوله و غیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را به تمامی اسماء و حسنا و آیات کبرا و به حق منزلت و مرتبت حضرت اسدالله و اسدالرسول حمزه سید الشهدا و حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه ما سوگن می دهیم و می خوانیم در همین مطلع سخن که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت دین و سنت و قرآن خدا را احیا بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. یکی از بدایع قرآن و از زیبایی های کلام خداوند این است که در قرآن مجید به تعبیر علما و علمی تشبیه معقول به محسوس شده است. یعنی قرآن کریم گاهی برای فهمانیدن یک مطلب معنوی و وراء مادی به اموری مثال زده است و تشبیه فرموده است. مثلا شما در قرآن کریم می‌خوانید که کلمه طیبه و شجره طیبه نمادی است از ذریه رسول خدا که اصلها ثابت و فرعها فی السماء. قرآن مثال زده است ذریه رسول خدا را به درخت پاکیزه که این درخت پاکیزه فرموده است اصل و ریشه‌اش ثابت است و در زمین است و محکم است، یعنی لایتحرک است، کسی نمیتواند رو ریشکن کند، و فرعها شاخه های او به آسمان سر برکشیده. و مثال میزند برای بنی امیه و نورستیزان به شجره خبیثه، به درخت ناپاک. یا در آیه دیگری میفرماید ولتی خبست لا یخرج منها الا نکدا. اون زمینی که شورزاره و زمین بدیه، زمین شومیه، از این زمین جز علف هرزه بیرون نخواهد آمد. میبینید تشبیه شد که اگر یک کاری زمینش خلوص نیست، زمینش پاک نیست، از این کاری که اصل پولش حرامه یا نیت خالص نیست یا ریا و سم هست، کار خدا درست نمیشه. امر اهل بیت در این زمینه رشد نخواهد کرد، نخواهد روید. در حدیثی فرمود ما کان لله ینمو، اون چیزی که برای خدا باشه اون جوانه میزنه و رشد میکنه و نمو خواهد داشت. بنابراین تشبیه معقول و محسوس در قرآن فراوان شده است که یک امر معقولی به یک امر محسوسی. از جمله این امور همین است که شما میبینید هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم حضرت حمزه سید الشهدا تشبیه شدن به اسدالله. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود تو دانی کیستی. که مراد از این که به امیرالمؤمنین بگویند شیر خدا، شاه مردان، شیر یزدان، حیدر دلدل سوار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار در چیست؟ تشبیه امیرالمومنین به شجاعت، نه به معنی این است که یال و کوبال داری تو یا درنده خویی، نه نسلجی رو بالله. اون وجه شباهت در شجاعت است، کما اینکه در حضرت حمزه نیز همچنین است، اسد الله و اسد و رسوله. پس همچنان که عرض شد، گاهی یک امر معنوی تشبیه می شود به یک امر مادی تا ما بتوانیم اون اصل مطلب رو خوب بگیریم. تا به اینجا، یکی از کمالات حضرت حمزه سید الشهدا که در شب جنگ احد نمایان شده، چون می دانید که قریشیان بعد از اینکه در جنگ بدر از پیامبر اکرم شکست فاحشی خوردند و 70 کشته دادند و خیلی مخذول و خائب و سرشکسته و در حقیقت دست خالی و سرفکندگی به مکه برگشتن و بزرگان اونها کشته شده بودند، عتبه کشته شده بود، شیبه کشته شده بود، ابو جهل کشته شده بود، و وقتی اینها برگشتن به مکه، ابو لهب هم وقتی شنید که بزرگان مشرکین کشته شدن، او هم دق کرد و به درک رفت. سنادید قریش به دست امیرالمومنین نابود شده بودند، 70 کشته. اونقدر اینها غیظناک بودند، غضبناک بودند که ابو سفیان دستور داد که در مکه هیچ کس حق ندارد بر کشته های خودش بگرید از بعد از بازگشت از بدر، به جهت اینکه وقتی گریه میکنید کینه شما، عقده شما و اون غم دلتون خالی میشه. گفت گریه نکنید تا بغض رو در دل بپرورانیم، نگه بداریم، سر سال برگردیم به مدینه و دمار از روزگار او و پیروانش مسلمانان و برادرش علی ابن ابی طالب برآوریم و مدینه رو با خاک یکسان کنیم. با 3000 نفر سر سال به قصد انتقام تا بن دندان مسلح آمدن. از این طرف پیامبر اکرم حرکت کردند. اونها به قدری شتابان آمدند که پیامبر مجال این نیافتند که تا فاصله بسیاری مثل بدر برند و از مدینه دور بشند. به مدینه رسیدند. احد نزدیک مدینه است، مشرف به مدینه است، مثل کوهای کوسنگی و مشهد. وقتی مشرف شدید، وقتی که رسیدند، رسول خدا هم آمدند. همراه رسول خدا 1000 نفر بودند که از بین این 1000 نفر 300 نفر از منافقین از بین راه برگشتند، مون 700 نفر. 700 نفر در مقابل 3000 نفر، تقریبا 4 برابر جمعیت. 4 برابر و نیم جمعیت، جمعیت مشرکان است. خب روبرو شدن و نتیجه جنگ البته نتیجه بینابینی بود، نه مسلمانان پیروز شدند و نه قریشیان 100% به خواسته خودشون رسیدند. نتوانستن امیرالمؤمنین و پیامبر را از بین ببرند و اسلام را نابود بکنند و انتقام کامل بگیرند. این هست، قریشیان حدود 22 کشته دادند که به دست امیرالمؤمنین کشته شدند، و اما این بار مسلمانان 70 کشته دادند که در رأس اونها حمزه سید الشهدا است. پیامبر شب جنگ احد در دامنه کوه احد اتراق کردند. این 700 مسلمان رو از جهت سوق الجیشی و آرایش نظامی پشتشون رو به کوه احد دادند و رو به مدینه که از پشت محصور به کوه باشن، دشمن از پشت سر نتونه حمله کنه، و اون 3000 نفر در پیش بودن. شب در خیمه ها همه قنودن استراحت کردن که صبح باید جنگ آغاز بشه. اون طرف مشرکینن و این طرف مسلمانانن. امام علیه السلام می فرمایند که پیغمبر اکرم جناب حمزه رو خواستند در خیمه خودشون. شب، شب جنگ احده، همگان یا خوابیدن یا در خیمه های خودن، نیمه شب، آرامش بر همه جا حکم فرماست، فقط حمزه هست با رسول خدا. و رسول خدا فرمود یا ام اسکر بلی یا رسول الله. میدانید جناب حمزه 2 سال از رسول خدا بزرگتر بودند و برادر رضایی پیامبر هستند. هر دو از یک مرضعه ای، از یک دایه ای، دایه شیر خورده بودند. فرمود یا ام یوشکو ان تجیب دعوت ربک، به زودی دعوت خدا را لبیک میگویی. به زودی یعنی چی؟ فردا جنگه و شبش پیغمبر دارن میگن که به زودی دعوت حق را برای مرگ لبیک خواهی گفت. خب عاقلان را اشارتی کافی است. جناب حمزه با پیغمبر از یک پستان پاک شیر خورده، خودش عاقله و مرد عظیم و فخیمی است، فهمید که فردا به شهادت خواهد رسید. ببینید بندگان خدا چقدر خائف بودند که جناب حمزه وقتی شنید که فردا به شهادت میرسه از خوف خدا گریست که قش کرد و به صورت زمین خورد، در مقابل پیغمبر افتاد. به هوش که آمد عرض کرد یا رسول الله فرداست به تعبیر ما؟ فرمودند بلی. فنظر یا هم، ببین که فردا که به شهادت میرسی، فردا شب یعنی شب اول قبل به تعبیر ما، ان الله سائلک عن اشیاء، خدای متعال تو چیزهایی خواهد پرسید. فنظر مازا تو جیب، ببین دقت کن که چی جواب خواهی داد. دقت بفرمایید اینجا اگر ما بودیم چه میگفتیم؟ یه نگاهی بکنیم که اصلا حمزه کیست. در اون تاریخ جناب حمزه حدود 55 سال عمر داره. در اون تاریخ جناب حمزه حدود 12 سال با پیغمبر اکرم بودند در دوره مسلمانی. قبلش از خنفا بودند و هیچگاه بت نپرستیدند. فرزند عبدالمطلب است، وصی ابراهیم، پدر او حجت خدا بر زمین بوده. چون این شخصیت عظیمی 12 سال آیات قرآن رو از لسان پیغمبر شنیده. میگن فلان آقا مثلا یه هفته با علامه امینی بوده، شما یه حساب دیگری روش باز میکنید. آبدارچی مثلا آیت الله عظما بروجردی بوده، یه حساب دیگری باز میکنید. اینجوری هست واقعا؟ میگن قنبر غلام امیرالمومنین بوده. خب ما واقعا معتقدیم که قنبر چه قنبری بوده این بزرگوار، تو چه برسه به عموی رسول خدا که در حدیث داریم که فرمودن تینت ما خمسه طیبه و جناب جعفر طیار و جناب حمزه از تینت ها جداست، از تینت اعلی علیین. حسابش حساب جداییست. خب ما میبینیم که الان یک کسی بیاد به بنده بگه که آقا مثلا شما 33 سال در حوزه بودید، 33 سال نه، حالا لااقل 30 سال، لااقل 25 سال درس عقاید دادید، شب اول قبل چی میخوای بگی؟ میگه من 25 سال درس عقاید دادم، شب اول قبل چه خواهم گفت؟ خواهم گفت که مولای ما علیست، تمام عقایدم رو میدانم، و ان الموت حق و الحشر حق و الحساب حق و منکرن و نکیرن حق، همه اینا رو میدانم و میگویم، پاش میگویم و از گفته خود دلشادم. ببینید ادب رو، ادب مع الله، این رو اسمش میگذاریم ادب مع الله و مع الرسول، که پیامبر اکرم وقتی به حمزه با اون همه عظمت میفرمایند فردا به شهادت میرسی و فردا شب به تعبیر بنده و شما شب اول قبرته، یه چیزایی ازت خواهند پرسید، چی میخوای جواب بدی؟ ما اگر بودیم با این غروری که داریم میگفتیم آقا بلدم چی جواب بدم، میگم خدای متعال پروردگار من است، تو ای رسولم، علی ولیم، همه چیز رو بلده. یعنی ادب رو ببینید. حضرت حمزه سید الشهدا عرض کرد که علمنی یا رسول الله، شما به من بفرمایید و بیاموزید. خب ما گاهی هم میخواییم یه چیز بلد نیستیم، مثلا من شخص از این میپرسه آقا این مطلب رو بلدید؟ میگم نه، حالا بفرمایید. نمیگم بهم یاد بده، اگه بگم یادم بده مثلا احساس، گفت علمنی یا رسول الله، نگفت قول یا رسول الله حالا بفرمایید ببینیم چی میگید، نه بیاموزید یا رسول الله، من از شما میاموزم، بفرمایید. حالا خواهیم گفت بعد چی میشه. این یک نمونه است. نمونه دیگر کیست؟ نمونه دیگر عبدالعظیم حسنی است. هر دو بزرگوار، هر دو سید، هر دو طیب، امروز روز شهادتشون بوده. شاگرد کی بوده جناب عبدالعظیم حسنی؟ شاگرد ابوالحسن رضا، شاگرد امام رضا بود، از اصحاب حضرت رضا شمرده می شود. از حضرت رضا روایت نقل کرده است. بعد از حضرت رضا خدمت جواد الائمه بوده. بعد از جواد الائمه امام هادی رو درک کرده. خودش از نبیرگان امام مجتبی و از شجره طیبه است. فقیهه، یعنی فقط یک امامزاده عادی نیست، سید عادی نیست، فقیهه، راوی حدیثه، محضر حضرت عالم اهل بیت ابوالحسن رضا رو درک کرده، محضر جواد الائمه چشمه علم رو درک کرده، به امام هادی رسیده. وقتی به امام هادی رسیده ایشون مثلا حدود 80 سال عمرشه، امام هادی یک ولو امام در مرتبه امامت ولی به ظاهر یک جوان 20 ساله. این آقای 80 ساله دو سه تا امام رو درک کرده، پیر مرد فقیه سید امامزاده، آمده به امام هادی، خودش داره میگه، عرض میکند یا ابن رسول الله به تعبیر ما، من آفتاب عمرم لب پشت بومه، شما اجازه میدهید من عقائدم رو عرض بکنم و شما اگه نیاز داره تصحیح بکنید ببینید درست در عقائدم یا نه. من برخی از عزیزان رو الان در این جمع میبینم، 25 سال پیش در جلسه مکتب الرضا برای جوانان مکتب الرضا آذربایجانی های مشهد منبر میرفتم. برادر یکی از عزیزانی که الان در این مجلس نشسته، خب یکی از بزرگان این هیئت بود، جلسه مربوط به جوانان و نوجوانان بود، شبهای شنبه، ایشون هم میامد مینشست، اون زمان مثلا 50 سال عمرش بود، به من میگفت فلانی الان اگر در این جمع به اینجا اونا بگی آقا بلند شو شما قرائت نماز رو بخونینم درست بلدی یا بلد نیستی، بهش بر میخوره و احساس سرفکندگی میکنه، اگر نقصانی داشته باشه قرائتش خجالت میکشه جلوی دیگران و سرشکسته میشه. شما به من توبیخ کن از رو منبر، بگو مثلا فلانی بلند شو ببینم تو که 50 سال عمرت گذشته، ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی، بلند شو ببینم دو رکعت نماز بخون ببینم درست میکنی یا درست نمیکنی، با من این فیلمو بازی کن، من بلند میشم یه جایشو غلط میگم، بعد توبیخم کن، بگو مثلا اینجاش اینجوریه، تا بعد اگه دو سه تا از اینا بلند کردیم و نمازشون رو درست کردیم بهشون بر نخوره، درسته؟ ولی طرف واقعا 40 سال 50 سال عمرشه، میداند نمازش هم یک سری خلل هایی داره، یک سری ممکنه اشتباهی داشته باشه، تا الان نرفته پیش یک کسی قرائتش رو بخونه، میگه آقا شما که بیکار نشستی من به عوض این که جوک برات نقل بکنم قرائتمو برات شما بخونم، این درسته یا درست نیست؟ میکنیم این کار رو؟ نه نه. بعد شما تصور بکن یه پیرمرد فقیه به قول شما آیت الله سید امامزاده چند تا امام رو درک کرده بیاد به امام جدید که 20 سال عمرشونه بگه آقا من دارم میمیرم، اجازه میفرمایید من عقایدم رو از توحید شروع کنم بگم تک تک تا به امامت و عدل و همه عقایدم رو بگم؟ شما ببینید یه وقتی خبط و خطایی نداشته باشن، اشتباهی نداشته باشن، این خیلی مقامه. آنچه که خواستم عرض بکنم در مقدمه کلام بر این بود که اهل بیت تشبیه یا قرآن تشبیه معقول به محسوس میکند نسبت به مسائل عقاید، ما تعبیر میکنیم به چی؟ میگیم به اصول عقاید. اصل اول توحید، اصل دوم نبوت، اصل سوم امامت، اصل چهارم عدل الهی عدالت، اصل پنجم معاد روز قیامت. اصل. بعد میگیم فروع دین، نماز و زکات و حج و تا به آخر. اصل یعنی چی؟ اصل یعنی ریشه. فرع یعنی چی؟ یعنی شاخه. تشبیه میکنیم ما و قرآن تشبیه کرده و اهل بیت تشبیه کردن عقاید حق را به این که اینا ریشه هان، یعنی اگر کسی عقایدش درست باشه، ریشه در آبه، ریشه نخشکیده. کسانی که به باغبانی آشنایند میدانند، یا شما میایید سراغ یه درختی میبینید که میوه‌هاش پلاسیده خشکیده یا شاخه‌ها آفت خورده کرم افتاده، اون باغبان میگه باید ریشه رو ببینیم، اگه فقط این شاخه‌ها کرم افتاده هرسش میکنیم، با قیچی قطع میکنیم و سم میزنیم به شاخه، درست میشه، یه ماه طول میکشه کرما از بین میره، آفتا از بین میره و هرس میکنیم جوانه میزنه شاخه های جدید و درست میشه. اما باید ریشه رو بکاویم ببینیم. ما داشتیم یه باقی کسی آوردیم و درخت ها مشکل پیدا کرده بود، گفت آقا باید ببینم، آمد ریشه ها رو شکافت، خاک شکافت و ریشه ها رو دید، گفت آقا ریشه ها کرم افتاده و فایده نداره، همه این مثلا 100 تا درخت خوش میشه باید بکنی به نزدیک دور. بابا به این زیبایی گفت فایده نداره دیگه، هنوز برگا سبز اما ریشه کرم افتاده، ریشه فاسد شده. اگر ریشه سالم باشه، آفت نداشته باشه، کرمی نداشته باشه و خوش نشده باشه، شاخه رو میشه درست کرد. اما اگر ریشه خوش شده باشه، آبی بهش نرسیده و خشکیده، ولی شاخه الان چند تا میوه داره، چند تا برگ داره، ولی میدونن که اینا 10 روز 15 روز دیگه بیشتر نیست، چون ریشه خشکه. وقتی قلب از کار افتاد، ممکنه پوست سالم باشه، هنوز تراوت داره، بدن هنوز گرمه، اما اون پزشک میداند که قلب از کار افتاده، یه ساعت دیگه این بدن سرده، 2 ساعت دیگه کم کم متعفن میشه، 24 ساعت دیگه پلاسیده. دقت میفرمایید تفاوت اصل با فرع. پس اگر فرع آفت خورد غمه، اگر اعمال فرعیه ما مبتلا به معصیت شد، به گناه شد، غمه، بده، خیلی بده. سمپاشی لازم داره، برش لازم داره، جراحی لازم داره. ولی اگر ریشه درست باشه، به این معنا باکی نیست، جای تدارک هست، جای نجات هست. وای به روزی که بگندد و بپوسد و کرم بیفته و فاسد شود و خوش شود ریشه. پس در اعتقادات ما اهل شیعه و در اعتقادات اهل بیت، اون چیزی که مهمه و باید دغدغه داشت این است که اصول عقاید درست باشه. اصول اعتقاد هم در توحید اعتقاد درستی باشه، برداشت و معرفت هم از رسالت درست باشه، برداشت و معرفت هم از امامت درست باشه، از عدالت درست باشه. بنده گاهی جای دیگری به حسرت گفتم یه پیرمردی که کلی از اعمال رو انجام میداد، نماز جماعت هم میرفت، آدم خوبی بود، 70 سال. یک روزی از بنده پرسید که آقای سوالی دارم. گفتم بفرمایید. گفت این که خدا در همه جا هست و در عرش هم هست چجوریه؟ توی عرش بیشتره؟ من دیدم این بنده خدا 70 سال از عمرش گذشته، تو توحیدش هنوز نستجیر بالله العیاذ بالله سبحانه و تعالی خدا رو مثل یه چیزی بلا تشبیه العیاذ بالله مثل گاز تصور میکنه که مثلا همه جا اکسیژن هست. بلا تشبیه بازم استغفار میکنم، بعد مثلا تو عرش یکم متراکم تره. این بنده خدا 70 سال عمرش گذشته، در دریافت حقیقت توحید هنوز خیلی لنگه، خیلی لنگ. بعد بعد بسیار بعد. گاهی یک کسی 50 سال 30 سال مشغول عزاداری بوده، هیئت هم آمده، جلسه هم آمده، زیارت هم رفته، نمیداند که مثلا فلان اعتقادی که نسبت به اهل بیت دارین عقیده باطل شیخیه است، این عقیده صوفیان است، این عقیده قالیان است، این از بیخ و بن غلطه و اهل بیت لعنت کردن کسی که همچین عقیده داشته باشه. نمیدونه. وقتی هم بهش میگی تعجب میکنه و وقتی میگید برمی آشوبه بر شما، بر شما میشوره. لذا باید این رو امشبی را که درانیم غنیمت شماریم. حضرت عبدالعظیم خیلی جلیل القدر است در نزد اهل بیت، روایتش رو همه تون شنیدید، من زار عبدالعظیم بری که من زار الحسین به کربلا، به مقامی رسیده است که کسی واقعا او رو زیارت کنه. ما برخی از دوستان جوان میبینیم میگه آقا من سربازیم گیره، یا گذرنامه ندارم، یا خانمم اجازه نمیده، یا بابام اجازه نمیده مثلا که کربلا برم، مانعی دارم واقعا، یا پولشو ندارم. خیلی خوب، بشین سوار اتوبوس و سوار قطار، 10 ساعت 8 ساعت دیگه پیاده شو در تهران، برو زیارت حضرت عبدالعظیم. 100% عین ثواب زیارت امام حسین را، نه شبیهش رو، عین ثواب زیارت امام حسین رو بهت میده، عینش. و در این راه ما چیزای عجیب دیدیم، چیزای عجیب دیدیم. یعنی فرض کنید یکی از رفقامون، نام ببرم همتون میشناسید، یکی از رفقامون خواب دیده که فلان رفیقمون کربلاست. صبح آمده گفته آقا من خواب دیدم که فلانی کربلاست، اتفاقا فلانی رسیده. آقا کجا بودی؟ گفته من دیشب حرم حضرت عبدالعظیم بودم. دقیق. خب عبدالعظیم حسنی از کجا به همچین مقامی رسیده؟ حمزه سید الشهدا از کجا به همچین مقامی رسیده؟ خیلی مقام جناب حمزه رفیع و منیع است، خدا میدونه چقدر ایشون مقام بالایی دارند و چقدر توسل به این دو بزرگوار کارسازه. چه توسل به این دو بزرگوار. الان نیت بفرمایید که از این مجلس که تشریف بردید اولین زیارت حضرت رضا که مشرف میشید حرم، به نیابت این دو بزرگوار برید، حضرت عبدالعظیم و حضرت حمزه، بعد آثارش رو خواهید دید، گاهی قرآنی برای این دو بزرگوار بخوانید، و بهترین کاری که میتوانید هدیه بکنید همین زیارت امام رضاست. زیارت امام رضاست. در زیارت حضرت حمزه سید الشهدا برای فضلا عرض میکنم و اهل تحقیق، اگر متن زیارت نامه رو بخوانید میبینید که در زیارت حمزه در احد بیشترین تأکید ما این است که ای حمزه، ای اسد الله، ای اسد الرسول، یا اما رسول الله، من در بدین در نپی حشمت و جاه آمدم، من با باری از گناه سنگین ثقیل آمدم و تو آبرومندی پیش خدا، از خدای بخواه که بار مرا از دوشم بردارد، مرا پاکیزه کند و گناهم بریزد. زیارت حضرت حمزه اثر عجیبی داره در تطهیر انسان از آلودگی گناهان، که یکی از بهترین آرزوهاست. زیارت عبدالعظیم هم که این زیارت امام حسین. زیارت حضرت عبدالعظیم اونقدر ارزشمند است که حضرت زهرا، سختمه بگم، بعد از شهادت پیغمبر، یعنی با اون تن آزرده، با اون پهلوی شکسته، با اون بدن کوبیده شده، از مدینه تا احد حدود 10 کیلومتر راه رو بی بی پیاده می آمدن، دوشنبه ها بر سر قبر حمزه می نشستن و از خاک قبر حمزه تسبیح تربتی برای خودشون درست کرده بودن، با اون تسبیح ذکر می گفتن و می نشست بر قبر حمزه و می گریست. آه ای حمزه، کجایی ای دلیر، در چنین بندی علی گشته اسیر، از احد برخیز شمشیری بزن، بر دو چشم جغد شب تیری بزن. اما ببین من به چه قربتی افتاده. تیغ برکش باغبان را، کن رها، کن درو این خارهای هرزه را. امیرالمومنین فرمود اگر حمزه و جعفر می بودن نمی گذاشتن حق من رو به این آسانی ببرند و مرا خانه نشین کنند و همسرم را چنین بکوبند و بزنند و بکشند. سلام الله علی حمزه. بنده این نکته رو میخوام عرض بکنم که آقایان، درسی که میتوانیم امشب بگیریم این است، جوانان، آقایان هیئتی، طلبه و غیر طلبه، همه ما آیا شده از واقعا این دغدغه رو داشته باشیم که یه مرتبه قبل از اینکه بمیرم مرگ نزدیکه، مرگ خبر نمیکنه، کجاین رفقای ما؟ کوزه خر و کوزه گر و کوزه فروش، مجالسی داشتیم مدعش در دل خاک، مجلسگردونش در دل خاک، صوتش در دل خاک، منبریش در دل خاک، بانیش در دل خاک. باور کنید من مجلسی سراغ دارم، منبری که دعوت میکردم الان دل خاک، مدعی که دعوت میکردم آج احمد دلجو دل خاک، کسی که بدو بدو کارو میکرده و پول جمع میکرده آقای حسن ممدلی صدر بلوریان دل خاک، کوزه خر و کوزه گر و کوزه فروش. از کجا میدانیم که مرگ فردا نیست؟ یه مرتبه بریم پیش کسی که زبده است و کارش اینه، متخصص عقایده، بگیم آقا عقایدمون اینه. بعد میدانیم مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که رفتیم یه مجلسی، دو نفر از عزیزان خوندن، یه نفر از عزیزان که خونده به عنوان کسی که 25 سال عقاید درس داده، دیدیم شعری که این آقا میخونه منطبق نیست، منطبق نیست با قواعد روایات ما، منطبق نیست. و برخی از روایات اهل بیت گوینده و قائل و معتقد به چنین عقیده ای رو لعن کردن. خیلی محترمانه، قصد صحبت نداشتیم، مثلا قصد شرکت تو اون جلسه نداشتیم، دیدیم دیگه حالا شد وظیفه، رفتیم نشستیم گفتیم آقا این آقایان مدعا خیلی عزیزن، همه میگریانن، حتی بکا دارن، خیلی نازنینن، پیش از زهرا خیلی عرش رو قرب دارن، اما باید مراقب باشیم این عقیده صحیحش اینه، به این روایت، به این استناد، به این فلان. بعد این آقا به عوض این که مثلا تشکر کنه که آقا همچین نکته بسیار حساسی رو به من گوشزد کردید، بنده میام خدمت شما عرض کنم، خدمت شما داشتم میامدم خدمت شما رسیدم بنی فاطمه، یک کسی از رفقا گفت آقا چی خوردید که اینجا پره؟ دیدم ای راست میگه، حالا نوام و بغل کردم دست شیرنی بوده تمام مالیده به من ندیده بوده. الان خبیر صحبت کنم. ما خیلی متشکر گوشزد کردید پاک کردیم تموم شد. نه. یه خطر اینجوری در عقیده که قیامتت رو ممکنه به جهنم بکشونه به باد بده. دارن گوشزد میکنن. آقا من جلو افراد کنف شدم. بابا این همه از تعریف کردم. این همه گفتیم آقا نازک نارنجی هستید. نازنین هستید. خدا خیرتون بده. بعد مسئله عقاید تو گفتی الان شعرشو برای مردم خوندی همه هم نمیدانن قصه رو میگن به 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 چه میدانن شورشون گرفته میگه به به نمیدانه امام صادق قالب این قول رو لعنت کرده یعنی نه تنها ما اقدام نمی کنیم که بریم به یک مثلا مجتهد به یک فقیه به یک عقیده شناس شیعه درست متخصص بگیم آقا عقیدم در توحید اینه اشتباهی ندارم در نبوت عقیدم در عصمت اینه در شؤونات پیغمبر اینه نسبت به امامت اینه امام رو در این جایگاه میبینم و و و تا بیایم عرض میشود که به مسائل عقایدی دیگه شما تصریح بکنید اگر جایش غلطه توضیح بدم وقت بگیرم و اون بگه چکاپ عقاید بکنیم چکاپ عقاید هفتم خوابیدم سونوگرافی کردم MRI نمیدونم سیتی اسکن هسته ای قلب کلی هم پول دادیم که سیتی اسکن هستی که دوتا نه آقا قلب درد میکنه اما مرگش نیست طورش نیست خب عقیده ما بسیار مهمتر از بدن ماست آقا یک ساعت وقتتون رو به من بدید من نمیشناسم متخصص عقایدی فقیه عالمی که اگر شما برید پیشش بگید آقا من به عنوان یک جوان شیعه نه یک مسلمان جوان یا پیر عقایدم رو میخوام عرضه بکنم بیا خیلی خوب برو یک میلیون تومان به حساب من بریز تا من ببینم عقاید تو چی نه این چه نیست واقعا این چنین نیست خب بیا بگو بیا بفرمایی کردیم این کار رو؟ نه شما از عبدالعظیم حسنی بالاتری؟ نستجی رو بالله از حمزه سید الشهدا بالاتری؟ نه آقا من عمری توی هیئت بزرگ شدم من عمری پای منبر بودم و چرت میزدی یا مطلب به این آسونی ها نیست که بگی که آقا مثلا من عمری پای منبر بودم حاصل کلام بنده این است توصیه بنده به دوستان این است الان من عرض می کنم به عنوان یک شخصی که 33 ساله در حوزه علمی است و 33 سال لاقل استاد دیده و 33 سال در بحث عقاید درس داده و کتاب ها خونده از باب تعریف خود نیست از باب اینه که واقعا متخصص این کار هستم به شما عرض می کنم تشریف ببرید از نشر دلیل ما بنده با ایشون قراردادی ندارم حضرت عباسی چون او چاپ کرده نشر دلیل ما فکر میکنم مشهد پشت باغ نادریه توی اون پاساژ کتاب همونجا فکر میکنم من تا حالا نرفتم فکر میکنم آدرسش اونجاست کتابی هست به نام یعنی استانداردترین ببینید عرض میکنم استانداردترین نافعترین بهترین سالمترین مریضی داشتیم در منزل مریضی خطرناک احتمال مرگ بنده با فوق تخصص صحبت کردم عروق در تهران گفت آقا دارویی هست اینقدر یه قیمت ارزان ایرانی دارویی هم هست آلمانی 50 برابر این قیمتش هر روزم باید تا 6 ماه بخورن اما این دارو رو بخورن عوارض نداره چی نداره تست هر روز خون نمیخواد چی نمیخواد گفتیم آقا همون بهترینه بهترینه بهترینش رو بده پای جونه حالا او به عنوان فوق تخصص عروق گفت آقا دارویی رو که من بخوام تجویز بکنم و بگم بهترینه و استاندارده و مؤثره فلان داروست یا قیمت گزافی دادیم هفت ماه گفتیم آقا بادا باد بهترین مال آن است که فدای عرض و آبرو و جان انسان بشه مال از بحر آسایش تن است نه تن از بحر آسایش مال خب گرفتیم بنده به عنوان متخصص این کار به شما عرض میکنم بهترین کتاب سالمترین کتاب صحیحترین عقاید برای یک شیعه کتاب رساله اعتقادات علامه مجلسی است یه صلوات به علامه مجلسی تقدیم کنیم من کسی می شناختم 30,000 حدیث حفظ بود 30,000 حدیث حفظ بود کسی می شناختم 40,000 حدیث رو در زمانی که کامپیوترها نبود ایشون فیش برداری کرده بود 40,000 حدیث رو تو فیش نوشته بود علاوه بر این که فقیه بود خیلی حرفش حسابه ولی همه اینها قابل مقایسه هستند با علامه مجلسی که قریب 1,000,000 حدیث رو پالایش کرده و 110 جلد بهار الانوار در حدیث نوشته و 28 جلد ملاذ الاخیار نوشته و مرآت العقول نزدیک 29 جلد 30 جلد در شرح اصول کافی نوشته. اصلا کسی محدثی به عظمت علامه مجلسی شیعه داشته؟ شیخ الرعاملی ها، محدث نوری ها، همه ریزخاران خان نعمت علامه مجلسی هست. باب علوم اهل بیت علامه مجلسی، حتی مرحوم بهرانی در عوالم، حتی مرحوم آقای نمازی در مستدرک سفینت البهار و محدث قمی، محدث قمی سفینت البهار رو نوشته، میگه ما یک کشتی در این اقیانوس چرخانیدیم. بهار مال کیه؟ مال علامه مجلسیه. علامه مجلسی بعد از اینکه بهار رو نوشته، بعد از اینکه ملاذ الاخیار رو نوشته، بعد از اینکه شرح اصول کافی مرآت العقول رو نوشته، بعد از اینکه 500 کتاب حدیثی و عقائدی نوشته و شرح کرده و دقایقش رو کاویده و دیده، چون بعدش در پایان عمر در 70 سالگی آمده پایان نامه عقاید و تزش رو نوشته به نام رساله اعتقادات علامه مجلسی. فارسی هم نوشته که شما پارسیان استفاده کنید و عقایدتون رو با این تصحیح کنید. برید این کتاب رو، قیمتی هم نداره. من خودم از این کتاب مکرر گرفتم، هدیه دادم به خلق الله، به طلبه ها. این کتاب رو تهیه کنید پیش یک کسی از آقایون فرهیختگان، از طلبای خوب، از طلبای متدین. دیشب یه آقای زنگ میزد از شاید تبریز، گفت آقا برای عقایدم، گفتم رساله اعتقادات علامه مجلسی. خب پیش کی؟ گفتم شما بخوان، این آقایون هستن، آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی، از علما، افراد بسیار خوبی داریم در شهر. شما توی این شهر آقای درایتی دارید، آقای عدالتیان دارید، آقای زرین دارید، اینا افراد بسیار نخبه و خوب، هم عادلن، هم فاضلن، هم محققن، هم عقایدشون خوبه. هیچ کدام از اینا هم ناز و کبری ندارن. که گفتید آقا مثلا من این کتاب میخوانم، حالا اگه هر چه سوالی برام پیش بیاد از شما سوال کنم، یه سوال کنم. اونم با وسایل امروز و این فضایل رسانه های مجازی، نیمه شب هم میتوانید از تو خونتون تو رخت خواب هم میتوانید سوالتون رو بپرسید. رساله اعتقادات علامه مجلسی را حتما بخوانید. جز به جز مسائل اصول عقایدتون رو صحیح و متین و قوی فرموده، تست کنید. بعد از اینکه یک دور خواندید، برید هم تو پیش یک عالمی بگید آقا، و وقتی بخوانید متوجه میشید که کجاها ناهمواره، کجاها رو اشتباه فهمیدیم، کجاها رو خدای نکرده مثلا قلوف کردم، کجاها رو کم فهمیدم و بد فهمیدم. همه اینها در اون نوشته شده به نحو کافی و وافی. روز نیمه شوال از یک طرف برای ما خیلی حزن انگیزه، چون رحلت شخصی است به مانند حضرت عبدالعظیم حسنی که علی الظاهر ایشون هم به شهادت رسیدن، چون ایشون مأمور بودن از طرف امام هادی و میدونستن جائران و ظالمان بنی العباسشون رو تعقیب کردن و ایشون مأمور شد که جانشون نجات بده و بیاد در شهر ری، اون زمان در ری مخفی بشه. به گونه ای مخفی بودن که به زیارت جناب حمزه پسر موسی بن جعفر که الان قبرشون در کنار حضرت عبدالعظیمه، سحرها مخفیانه نیمه شب می آمدن. معلوم میشه که زندگی مخفیانه در ری داشتن، تا در نهایت فهمیدند و ایشون را هم مسموم کردن، به شهادت رسیدن و در اینجا دفن شدن. خب غم انگیزه. یک جهت دیگرش هم روز جنگ احد. جنگ احد از این جهت برای ما غم انگیزه که امام صادق علیه السلام میفرمایند غمبارترین روز رسول خدا در تمام عمرشون و سختترین لحظه عمر رسول خدا لحظه ای بود که در جنگ احد چشم نازنینش به بدن مسله تکه تکه شد و پاره پاره شده عمویش حمزه افتاد. خیلی عجیبه. امام صادق میفرمایند سخت‌ترین لحظه عمر رسول خدا، رسول خدا به زاری گریستند کنار بدن حمزه، خیلی گریه کردند. اونقدر گریه کردن که حتی وقتی برگشتن از احد بعد از دفن جنازه ها و همه کارها غروب برگشتن به احد، وارد ببخشید به مدینه، وارد مدینه که شدن دیدن خواه 70 تا شهید داده بود مدینه، دیدن که یک عده از زنان مدینه که شوهراشون شهید شدن یا برادرانشون شهید شدن دارن میگرین و نوحه میخوانن بر شهدای خودشون. رسول خدا این نگاه غمباری کردن و گریستن، فرمود اما عمی حمزه فلا بواکیله، کسی نیست بر عمویم گریه کند. خبر رسید به زنان مدینه، خدا رحمت کنه پدر مادران بانوان محترم و خواهرانی که امشب آمدن بر حمزه گریه کنند، انشاءالله رسول خدا شما رو دعا بکنن. خبر رسید به زنان مدینه که رسول خدا اینجوری گفتن که کسی نیست بر عمویم گریه کنه. کشته ها و شهدای خودشون رو رها کردن، اومدن پشت در خانه رسول خدا زنان نشستن، پشت بیت الزهرا. ما امشب آمدیم به مسجد الزهرا، بیت الزهرا، و شروع کردن نوحه درست کردن و شعر نوحه درست کردن بر حضرت حمزه و گریه کردن. رسول خدا صدای گریهشون رو که شنیدن آمدن بیرون، در جمعشون نشستند، با اونها گریستند و اونها رو دعا کردند. یا رسول الله، یا ابوالقاسم صلی الله علیه، آقا ما هم این مجلس رو کنار قبر امام رضا برای اظهار همدردی با نور چشم شما امام زمان و شما برپا کردن این عزیزان، قدم به چشم ما نه، به مسجد الزهرای نزول اجلال معنوی بفرمایید در جمع ما که آماده میشیم برای عم شما، عموی شما حمزه سید الشهدا گریه کنیم. از این طرف برای ما روز 15 شوال خیلی روز غمباری است و از این طرف دیگه روزی است بسیار حماسی، یعنی یکی از حماسی ترین نبردها و شجاعتهای امیرالمومنین در روز احد اتفاق افتاده. همون روزی که جبرئیل فریاد زد لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، همگان رسول خدا رو رها کردند، فرار کردند. یه خانمی بود این نیزه برداشته بود از رسول خدا دفاع میکرد، اینقدر به این زن زخم زدن که تا یک سال زخماشو در مدینه مداوا میکرد. رسول خدا فرمود یا ام فلان، شجاعت تو از فلانی و فلانی که در رفتن از اولی و دومی بیشتره. عبودجانه انصاری در مقابل رسول خدا شمشیر میزد، اونقدر شمشیر خورد که افتاد و نا نداشت که دیگه بلند شه. جناب عبدالله جعش روی اون کوه رمات، پسر عم رسول خداست، به شهادت رسید. مصعب ابن عمیر به شهادت رسید، همه فرار کردند و رفتند. حمزه به شهادت رسید اما جلوی رسول خدا نه، اون طرفتر ماند امیرالمومنین. رسول خدا فرمودند که رسول خدا از شدت خشم یه عرقی از پیشانی مبارکشون میریخت. فرمود علی پس تو هم برو که همه رفتن. عرض کرد یا رسول الله تو مقتدای منی. فرمود پس بجن که اینها دارن به طرف من میان. رسول خدا توی یه گوداری آقایان افتاده بودن، صورتشون زخمی بود. هر سال براتون گفتم میدونم منتظرید همین روزه رو از من بشنوید، زنجیرهای خود رفته بود تو صورت رسول خدا، سنگ به دندانشون خورده بود و دهان زخمی بود، خون از بدن رفته. میبینن خیانت کردن مسلمان ها به خاطر غنیمت، جنگ برده شده توسط علی را به باخت کامل تبدیل کردن. غضبناکن، توی گودانی که یک یهودی کنده بود، خدا هرچی یهودی و صهیونیست نابود کنه، افتادن به تخت پشت. 50 نفر می آمدن که رسول خدا رو بکشن. از هر طرف که می آمدن می فرمود یا علی از این طرف آمدن. امیر المومنین مثل پروانه می چرخید، علی جان از شب از شب، از راست از راست می چرخید. 3 بار شمشیر امیر المومنین خم شد، می نشست با زانو حیدرانه آهن رو صاف می کرد، 2 مرتبه بلند می شد، مرتبه 4 اصل شمشیر شکست. عرض کرد یا رسول الله شمشیر شکست، هیچی ندارم. فرمود بگیر ذوالفقار را. 3000 نفر حمله می کردن، خدا به حق حمزه نصیبتون کنه، به همین زودی در همین ماه شوال ایوان نجف باشید. زیارت ششم امیرالمومنین رو میخوانید، السلام علیک یا مبید الکتائب، سلام بر تو ای نابود کننده گروهانهای 50 نفری. این کجا بوده؟ در احد. 50 نفر میآمدن، امیرالمومنین شمشیر میزد اونها رو تارمار میکرد، ولی معجزه که نمیشد، قرار نبود معجزه بشه، میزد و میخورد. 92 زخم شمشیر امیرالمومنین بر بالای تنشون خورد. تا آخر عمر روی سینه و شکم امیرالمومنین و بازوها چاک چاک بود. دیدید اینا که چاقو خوردن؟ چاک چاک بود تا آخر عمر. شب که برگشتن به مدینه، فاطمه زهرا گریه میکرد، زخمهای بدن امیرالمومنین رو. اون زمان نه بخیه‌ای بوده، دقت میکنین، نه وزیله ضد عفونی. وقتی میخواستن زخمی رو خونریزیشو بند بیارن و هم ضد عفونی کنن، اینو میسوزاندن. فاطمه زهرا اشک میریخت به پهنای صورت، پدر و مادرم با قربان اشک منت بینی. حسیرا رو آتش میزد لای زخم آیه بدن امیرالمومنین میگذاشت. بعد رو زخم ها مرهم میگذاشت. میدانید چرا شبی که علی بدن زهرا رو میشست، نعرش به آسمان رفت، گفت از مادست به دلم نگذار، 92 زخم بدن من رو مرهم گذاشت، من نمیدانستم بازوش میدونست. من آقای قانه تشبیه بیارید، آقای محمودی تشبیه بیارید، خدا مادر سعید آقای قانه امون رو رحمت کنه. من عذرخواهی میکنم که مجلسشون رو نتونستم برم، در ثواب این مجلس شریک باشه آقا مرتضای پارسای عزیزمون و آقای محمودی خدا پدرش رو رحمت کنه. من میخوام شما رو امشب بگریونم درست حسابی، به اذن الله، به اذن حضرت زینب، به اذن حضرت زهرا. ما امشب تو بیت و زهرا کار داریم. 10 دقیقه یک رو منم تا آخر مجلس می نشینم به خوندن اینها گریه کنم. 10 دقیقه یک رو بیمار اومد شد، شیطون شما رو نفریبه. آقا وقتم چی شد؟ این همه عمر ما به هدر رفته، پای سریال ها، پای بتالت. بگذار یک شبم پای حضرت حمزه و پای حضرت عبدالعظیم. 92 زخم بدن امیرالمومنین رو مرهم گذاشت فاطمه زهرا. قرازم همه رو تارمار کرد امیرالمومنین، تمام بدن امیرالمومنین داره خون میریزه. وقتی همه رو تارمار کرد امیرالمومنین، 50 نفر رو پراکنده میکرد، زیر بغل رسول خدا رو گرفت بلند کرد، یا امیرالمومنین تو رو به فاطمه زمین خوردت، امشب زیر بغل ما رو هم بگیر، از این زمین گرفتاری ها و بلاهای آخر الزمان بلند کن. ما هم زمین خوردتیم یا علی. زیر مقل رسول خدا رو بلند کردن امیرالمومنین، کشیدن رسول خدا رو بلند، با یک دست رسول خدا رو حمایت میکنن، با یک دست شمشیر میزنن، عقب عقب رسول خدا رو بردن بالای دامن کوه، نشانیدن زیر یک سرپناه نیمه غار مانندی. رسول خدا تا نشستن، تمام بدن هیکل امیرالمومنین پر زخمی، از شمشیر خون میریزه، از بدن، از به صورتشون زخم خورده بود. توی این وضعیت فرمود یا علی، عرض کرد بله یا رسول الله. فرمود تشنمه، برو برام آب بیار. بابا اینجا که رودی نیست، اینجا که فراتی نیست، اینجا که چایی نیست، هیچ خبری نبوده. دامنه احد رفتید، خبری نبوده. نگفت یا رسول الله الان چه وقت آب خواستنه؟ هنوز لشکر ابو سفیان اون پایینه، من هنوز الان شما رو آوردم، بذار نفسم بالا بیان. آخه چیه؟ پدر ابوالفضله. تا رسول خدا فرمود آب سمن یا رسول الله، پریدن امیرالمومنین رفت، سن آب نبوده اونجا، از هر جایی بود رفت، به هر مشقتی بودن امیرالمومنین، ظرفی که نبوده، تو سپرشون آب کشیدن، تو سپر آب کردن، آوردن دادن رسول خدا، یا رسول الله آب آوردن. رسول خدا بو کشیدن، فرمودن این آب بدبویه، نازش گل کرده، نمیخورم آب بد. امیرالمومنین نفرمود که آقا من الان آب خوشبو از کجا گیر بیارم؟ مگه ما تو باقیم؟ مگه ما کنار رودیم؟ مگه ما توی نزهتگاهیم؟ مگه ما توی رفتیم به تفریح؟ جنگ وسط میدون آب بدبو یعنی چی؟ رسول خداست و این علیست، علیست. چشم رسول الله، با اون آب زخمهای صورت پیغمبر رو شستن، سریع رفتن دو مرتبه آب خوشبو آوردن. رسوند به پیغمبر. پیغمبر آب میخوردن، علی کیف میکرد. کاش اول فزم آب میآورد، علی اصغر میخورد، رقیه میخورد، حسین میخورد، اول فز کیف میکرد. اما نشد. گر نشد آب میسر گردد، گو امو خود به حرم برگردد. آب ما کیزه امو میخواهیم، ما در این دشت امو میخواهیم. من هنوز روزه من نخوندم، روزه اصلی که میدانم منتظر اون روزه اید. و عشق من آقا توی دنیا این روزه خوندنه آقای پارسا، یعنی تمام روزه های عالم یک طرف، عشق من در تمام دنیا و در عالم روزه خانی خوندن این روزه است. وقتی که آب رو خوردن، بعد فرمود یا علی عین عمی حمزه، کو عمو؟ یک کسی بفرست از عموم خبر بگیره. امیرالمومنین یکی از این مصاحبنایی که رو کوه در رفته بود خواستنش، گفتن حالا که خبری نیست برو ببین عموی رسول خدا و عموی من حمزه کجاست. این آمد دید وای وای، بدن حمزه افتاده، پلکاشو بریدن، گوشها رو بریده، هند لبها رو بریده، بینی رو بریده، هر ده انگشت دست رو بریده، ده انگشت پا رو بریده، سینه چاک خورده، جگر از توی سینه معلومه کنده شده، جگر افتاده رو خاکا، چون این فاحشه جگر حضرت حمزه رو دندون زند که بخوره، چون بدن طیب حمزه نبا تو بدن ناپاک این بره، نتونست قورت بده، انداخ رو زمین رفت آکلت الاکباد. به این وجه گفت من چجوری برم رسول خدا، میدانم چقدر حمزه رو دوست داره، چی بگم؟ نرفت. رسول خدا بعد از مدتی فرمود یا علی نیامد، خودت برو علی چند. به هر حالی که درماند پیامبر هم علی گوید. امیرالمومنین تشویقن تا چشمشون به بدن عمو، عموی خودشونه، شروع کرد امیرالمومنین گریه کردن، خدایا من مگه میتونم خبر ندم، اطاعت نکنم؟ از اون طرف چه جوری خبر بدم، چه کنم چه نکنم؟ دیدن یه دست روشونه شونه، برگشتن رسول خدا آمد، وای وای، نشست گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد. از تام رفته بودن رسول خدا از بس گریه میکردن بر حمزه. زبیر پسر صفیه است، حمزه میشه داییش، پسر عمه رسول خداست. زبیر گفت یا رسول الله چه نشستید دارید گریه میکنید؟ خبر رسیده، چون شایع شده بود رسول خدا کشته شدن، خبر رسیده به مدینه که رسول خدا کشته شدن، زهرای شما گریان دوان دوان داره میاد. خواهر حمزم یعنی مادر من صفیه، اونم با زهرا داره پیدامون دوان دارن میان الانه که برسن. فرمود زبیر سریع بودو برو توی راه به زهرا بگو من زندم، دخترم دق نکنه، دل نتر کنه. به صفیه عمه من هم بگو ان رسول الله امرکی ان ترجعی، رسول خدا امر کردن برگرد به مدینه، حق نداری بیای اینجا. زبیر تعجب کرد گفت یا رسول الله چرا من مادرم بگم حق نداره بیاد اینجا؟ فرمود چون درست نیست خواهری بدان برادرش رو به این وضع. های های ای جانم، یا زهرا مسجد شماست بیبی، درست نیست ببینه به این وضع خواهر بدن برادر تحمل نداره. چشم یا رسول الله، دوید وسط راه، رسید به حضرت زهرا، گفت یا بنت رسول الله ارجعی، پدر شما نگران نباشید، والله پدرت زنده است، من الان دارم میام. حضرت زهرا یکم آروم گرفتن، به مادرش گفته که یما ارجعی، گفت چرا؟ فرمود رسول خدا گفته برگردی. چرا؟ گفت برادرت به یه وضعی نمیتونی ببینی، تا خواهر نداشته باشی نمیتونی بفهمی این قصه رو. اونایی که خواهر ندارید امکان نداره درک بکنید این قصه رو. خواهر حساس روی بدن، روی برادر. من یادم از جوان بودم، شاید 16 سالم بود، شاید هیئت همین آقای محمودی مکتب الرضا بود، رفته بودیم لطمه زده بودم و صورتم خراشیده بودم، صورتم پر زخم بود، محرم بود. رفتم منزل خواهرم، تا در رو باز کردم، تا دید صورت من زخمه خورد زمین. چی شده؟ گفتم هیچی نشده، برای مامسه زدم تو صورتم. خواهر حساس به یک لطمه زخم سیلی که به صورت خودت زدی. گفت زبیر به پسرش، برو به رسول خدا بگو عمه شما یعنی من شما رو قسم میدم به همون خدایی که تو رو مبعوث کرده، بذار یه مرتبه دیگه بدن برادرم رو ببین. آمد عرض کرد که یا رسول الله، مادرم عمتون شما رو قسم میدن، میگن بذارید من خواهرم نمیتونم تحمل کنم بدن برادرم رو نبینم، یه بار دیگه بدنم و برادرم رو ببینم. فرمود بگو بیان، اما قبل از این که بیاد باید بپذیره هر کاری من گفتم انجام بده. گفت قبول، هر کاری گفتن رسول خدا انجام میدم. عباشون رسول خدا برداشته رو بدن حمزه انداخته. حمزه قدش مثل ابوالفضل رشیده، فقط پاها بیرون بود. دیدن رسول خدا رو زمین نشست، خاک جمع کرد روی دو پای حمزه، ریخ با خار که دوتا پا هم پوشیده باشه. گفتن یا رسول الله چرا خاک میریزید رو پاش؟ فرمود به همین مقدارم نمیخوام خواهرش ببینه که انگشتای پاش رو بریدن. وقتی صفیه آمد فرمود حق نداری این عبا رو برداری، از روی عبا ببین بدنت رو. صلا علیک ملیک و سما یا رسول الله. جای عباد خالی بود صبح روز 11، طاقت نداشتی عمت چار تا انگشت بریده پا رو ببینه. نبودی وقتی زینب لبها رو به رگای الگوم حسین